کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. صبح شما بخیر باشه جناب آقای زراعتی.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب داستان شاهزاده خانم بابل، بلندترین داستان این مجموعه رو مقداری خوندم من. بخش چهارم رسیده بودیم، چند صفحه خوندم از بخش چهارم. ادامه بخش چهارم
خواهش میکنم،
در خدمت شما. توبتی نیست، من اجازه بدید ادامه بدم.
در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
متشکر. تخت سبک و راحت و محکم بود و دو اژدها سر وقت معین رسیدند. فرموزانت و ایرلا روی تخت جا گرفتند. دو اژدها تخت را مانند پر مرغی به آسمان بردند. عنقا گاهی در کنار تخت می پرید و گاهی روی آن می نشست. تخت به سرعت تیری که از کمان به جهت به صوب کشور گنگ می پرید. شبانگاهان لحظه چند بر روی زمین فرود می آمدند تا غذای مختصری بخورند و به دو اژدها آب بدهند. بالاخره به کشور گانگاریت ها رسیدند. دل شاهزاده خانم از امید و آرزو و عشق و شادی می تپید. مرکب را دم در خانه آمازان متوقف کردند و خواستند با آمازان حرف بزنند، ولی معلوم شد که 3 ساعت پیشتر به قصد نقطه نامعلومی به راه افتاده و رفته است. در هیچ زبانی، حتی در زبان گانگاریت ها، کلمه ای نیست که بتوان با آن نومیدی و دلشکستگی فرموزانت را وصف کرد. مرغ گفت که افسوس، آنچه که از آن می ترسیدیم به سرمان آمد. پادشاه مصر 3 ساعت وقت گرانبهای ما را هدر داده و می ترسم که امکان زندگانی خوشبخت را هم از دست داده باشید. بعید نیست که دیگر هرگز آمازان را نتوانیم پیدا کنیم. مرغ از خدمه خانه پرسید که آیا می توانید به حضور خانم مادر آمازان رفته سلامی بگویید یا نه؟ پاسخ دادند که شوهر خانم بزرگ شب پیش به رحمت ایزدی پیوسته و لذا خانم در بروی خود بسته و کسی را نمی پذیرد. ققنوس که در خانه نفوذی داشت، شاهزاده خانم را به تالاری برد که در و دیوار آن از چوب نارنج با رگه های آج پوشانده شده بود. در آن تالار شبانان و نایب شبانان از زن و مرد لباس های بلند سفید پوشیده و کمربندهای ارغوان به کمر بسته بودند. در آنجا در سبد هایی که از چینی ساده ساخته شده بود انواع غذاهای لذیذ آوردند، ولی چون مردم گانگاریت لاشه حیوانات بر سر سفره نمی آورند، به جای آن غذاهای دیگر چیده بودند. غذای آنان از برنج و آرد درخت نان و سیب زمینی و رشته و خاگینه و پنیر و خامه و نانشیرینی های متنوع، سبزی ها و میوه هایی بود که از حیث طعم و عطر در دیگر کشورها نظیر آن دیده نمی شد. نظیران دیده نمی شود. شربتها و لیکورهای مختلف خنک هم که از بهترین شرابهای ما عالی تر بود به حد وفور موجود بود. پانویس توضیحی در مورد درخت نان، آرد درخت نان. ساگو از نوعی نخل که ساقه آن آرد دارد تهیه می شود. ادامه داستان. شاهزاده خانم بر روی تختی لم داده غذا می‌خورد. روی تخت گلبرگ‌های گل سرخ ریخته بودند. چهار طاووس که خوشبختانه گنگ بودند با دمهای درخشنده خود او را باد می‌زدند. 200 مرغ و 100 چوپان مرد و همراه 100 چوپان زن برای او ترانه‌های دست جمعی می‌خواندند و توتیان و بلبلان و مرغان خوش آهنگ دیگر همراه دختران آهنگ‌های زیر می‌خواندند و مردها عهده‌دار آهنگ‌های بم بودند. هرچه بود طبیعی و زیبا بود. شاهزاده خانم اقرار کرد که در بابل تجمل و شکوه بیشتر است، ولی طبیعت در کشور گانگاریتا زیباتر و دلاویزتر است. با این همه نوای زیبای موسیقی نمی توانست قلب شکسته او را تسلا بخشد. عشق می ریخت و به کنیزک جوانی که همراهش بود می گفت: این دختران و پسران، توتیان و بلبلان همه عشق می ورزند و من از محبوب خود دور افتادم. محبوب من که این همه آرزوی دیدار و وصل او را دارم. هنگامی که شاهزاده خانم شام می‌خورد و از چیزهای تازه لذت می‌برد و یا گریه می‌کرد، عنقا به مادر آمازان می‌گفت: خانم، شما نمی‌توانید از دیدن شاهزاده خانم بابل صرف نظر کنید، می‌دانید؟ مادر جواب داد: من همه چیز را می‌دانم و حتی قضیه کاروانسرا و راه بصره را. یک زاغچه سیاه آمد و به ما خبر آورد. پسرم از فرط نومیدی دیوانه شد و از خانه پدری فرار کرد. عنقا گفت: مگر شما نمی دانید که شاهزاده خانم مرا دوباره زنده کرد؟ مادر گفت: نه عزیزم، زاخچه به ما گفته بود که شما مرده اید و من این درد را نمی توانستم فراموش کنم. من از مرگ شما و از حوادث دیگری که برایم پیش آمد، یعنی مرگ شوهر و فرار پسرم، آنچنان اندوهناک و غمگین بودم که شاهزاده خانم بابل را هم در اتاقم نپذیرفتم. ولی زود به او بگویید که به دیدن من بیاید. حرفهای مهمی دارم که باید او بشنود. باید شما هم در صحبت ما حضور داشته باشید. مادر به تالار دیگری رفت تا شاهزاده خانم به آنجا بیاید. مادر که به زحمت راه می رفت، زنی بود سال خورده و بیش از 300 سال عمر داشت، ولی هنوز از رونق جوانی به کلی بی بهره نبود و معلوم بود که در 230 سالگی بسیار دلربا بود است. مادر فرموزانت را با قیافه متین پذیرفت. سیمای او حاکی از تأثر و همدردی بود. فرموزانت مفتون بزرگ منشی و زیبایی او گشت. فرموزانت مرگ شوهر را به مادر آمازان تسلیت گفت. مادر در جواب گفت: دخترم، شما خیلی بیش از آن که تصور می کنید باید از مرگ شوهر من افسرده و متأثر باشید. فرموزانت گفت: من بسیار متأثرم، زیرا که او پدر اسم آمازان را نتوانست تلفظ کند و گریه را سر داد. من برای دیدار او به راه افتاده و انواع مخاطرات و رنجها را بر خود هموار ساختم. من از پدرم دست کشیدم و از دربار مجلل بابل دور شدم. در دست پادشاه مصر که مرد منفوری است گیر کردم و به هر نحوی بود از دستش در رفتم. از راه هوا سفر کردم و به دیدار محبوبم شتافتم و اکنون میبینم که در اینجا بغض گلویش را گرفت، نتوانست به صحبت خود ادامه دهد. مادر گفت: هنگامی که شاه مصر بر شما دست یافت و شب با او شام خوردید و در وقت شام خوردن با انگشتان زیبای خود برای او شراب شیراز می ریختید، زاغچه‌ای در غرفه این طرف آن طرف می پرید، آیا به یاد دارید یا نه؟ شاهزاده خانم گفت: آری آری، حال که افکار خود را تمرکز می دهم می بینم که زاغچه ای در اتاق می پرید. وقتی که شاه مصر از سر سفره بلند شد و مرا بوسید، مرغک فریادی برآورد و از پنجره بیرون پرید و دیگر ما او را ندیدیم. مادر همازان گفت: افسوس خانم، همین پیش آمد سرچشمه بدبختی های ما شد. پسرم زاغچه سیاه را برای خبرگزاری فرستاده بود تا خبر سلامت شما و حوادث بابل را برای او بیاورد. نقشش این بود که به بابل بیاید و به پای شما بیفتد، زیرا که دلش از مهر شما مملو بود. همشهریان ما عموماً عاشق پیشه و وفادارند، ولی پسر من سودایی تر و ثابت قدم تر از همه مردم این کشور است. زاغچه شما را در سر سفره دید که با شاه مصر و کشیش کثیفی نشسته و شراب می‌خورید، و شاه مصر که قاتل عنقا بود و پسرم از او نفرت داشت شما را می‌بوسد. زاغچه از این منظره برآشفت و در حالی که شما و عاشقتان را نفرین می‌کرد از پنجره به بیرون پرید و همین امروز به کشور ما برگشت و تفاصیل را نقل کرد. ولی در چه دقایق حساسی این خبرهای ناگوار را برای ما آورد. او موقع اینجا رسید که من و پسرم در مرگ پدر زاری و ندبه می کردیم و به مرگ عنقا افسوس می خوردیم و پسرم تازه فهمیده بود که شما دختر عموی تنی او هستید. شاهزاده خانم گفت: ای خدا، او پسر عموی من بود؟ چطور ممکن است؟ این دیگر چه داستانی است؟ آیا ممکن است این سعادت یار من باشد و دچار این همه بدبختی بشوم؟ مادر گفت: آری، پسر من پسر عموی شماست. اکنون با دلایل محکم خیشاوندی را ثابت می کنم. ولی حال که شما خیشاوند من شدید، پسرم را از دستم می گیرید. پسر من پس از آنکه داستان بوسه ای را که شاه مصر از شما گرفت شنید، دیگر زنده نخواهد ماند. فرموزانت گفت: عمه جان، باور بفرمایید که این بوسه نه تنها دلیل خیانت و دغلبازی من نبود، بلکه دلیل بارز دلبستگی عمیق من به پسر عموی عزیزم بود. من به خاطر او از امر پدر سرپیچی کردم، به خاطر او از کرانه فرات به کرانه گنگ سفر کردم. بخت بد مرا اسیر فرعون بدگوهر کرده بود. جز نیرنگ راهی برای رهایی در پیش نداشتم. به روح عنقا که در آن هنگام در جیب من جا داشت سوگند می‌خورم. ولی بفرمایید ببینم پسر شما که در کرانه گنگ به دنیا آمده چگونه پسر عموی من که خاندانم قرن هاست در سرزمین فرات فرمان روا هستند میتواند باشد؟ مادر گفت: میدانید که عموی بزرگ شما آلده پادشاه بابل بود و بلوس پدر شما او را از تخت و تاج محروم ساخت. میدانید که پسرش آلده پدر شاهزاده خانم آلده است که در کاخ پدر شما زندگی میکند. پدر آلده برای رهایی از آزار پدر شما نام خود را عوض کرد، به کشور ما آمد و مرا به زنی گرفت و شاهزاده خانم و شاهزاده آمازان آلده پسر اوست. پسرش برازنده ترین، زیباترین، دلیل ترین و پارساترین و عاقل ترین و امروز دیوانه ترین فرد بشر است. زیبایی شما را شنید و به جشنهای بابل رفت و از آن روز عاشق بیقرار شماست و می ترسم دیگر پسرم را نبینم. سپس اسناد حقانیت خاندان آلده را از نظر شاهزاده خانم گذراند. شاهزاده خانم اعتنایی به این اوراق نکرد و گفت: خانم، مگر آنچرا که من از صمیم قلب دوست می‌دارم باید با نوشته و سند به من ثابت کنند. خانم به من بگویید آلده آمازان کجاست؟ خیشاوند من، محبوب من، شاه من و زندگانی من کجاست؟ از کدام راه رفته است؟ من او را نه تنها بر روی کره خاک بلکه در همه کراتی که خدای یگانه آفریده است خواهم جست. من به ستاره سهیل و الدبران خواهم رفت تا او به عشق و بیگناهی من پی ببرد. عنقا به نفع شاهزاده خانم شهادت داد و فهماند که گزارش زاغچه صحیح نبوده است و بوسه پادشاه مصر بوسه عاشقانه نبوده. میبایست از آمازان هم رفع اشتباه بشود و دوباره برگردند. مرغان را به همه اطراف و اکناف جهان فرستاد و به اژدهایان نیز مأموریت داد تا بروند و جستجو بکنند. معلوم شد که آمازان به سوی کشور چین رفته است. شاهزاده خانم گفت بسیار خوب، به چین برویم. سفر دور و درازی نیست و امیدواریم که تا 15 روز دیگر فرزندتان برگردد. به شنیدن این کلمات اشک محبت از چشمان مادر جاری شد. یکدیگر را در بغل گرفتند و گریه ها کردند. عنقا کالسکه 6 اژدره سفارش داد. مادرش 200 سوار داد و 1000 الماس درشت به او هدیه کرد. ققنوس از خبرچینی زاغچه سیاه و عواقب آن متأثر شد و گفت زاغچه ها باید جلای وطن کنند و از آن تاریخ در کرانه های رود گنگ زاغچه دیده نمی شود. 5. در مدتی کمتر از 8 روز اژدرها فرموزانت، ایرلا و انقا را به شهر خانبالغ پایتخت چین رساندند. شهر خانبالغ از بابل بزرگتر بود و یک دو شکوه و زیبایی و جلال مخصوص به خود داشت. در چین چیزهای نو و عادات مخصوصی بود که می توانست مایه تفریح خاطر شاهزاده خانم بشود، ولی دلش در گروه آمازان بود و به چیز دیگری نمی اندیشید. امپراتور چین تا شنید که شاهزاده خانم بابل به یکی از دروازه های شهر رسیده است، به 4000 نفر از علمای دربار دستور داد که به پیشوازش بروند. دانشمندان چین جامه های فاخر پوشیدند و در پیشگاه شاهزاده خانم زانو به زمین زدند. هر کدام از مستقبلین بر روی صفحاتی از ابریشم ارغوانی با مرکب طلایی تعارفی نوشته و هر دو شاهزاده خانم را تبریک گفته بودند. فرموزانت گفت که اگر به 4000 زبان آشنایی می داشتم جواب هر کس را به زبان خودش می دادم، ولی چون یک زبان بیشتر نمی دانم اجازه بدهند که از همه دست جمعی تشکر کنم. دانشمندان با احترام زیاد او را پیش خاقان چین بردند. پادشاه چین عادل‌ترین، عاقل‌ترین و با ادب‌ترین همه شاهان روی زمین بود. او اول کسی بود که کشتزار کوچکی را با دست‌های شاهانه خود شخم زد تا کشاورزی شغل شریفی باشد. او که برای تقوا پاداش معین کرد، در حالی که در سایر کشورها قوانین منحصراً برای کیفر گناهان وضع شده است، قاغان از فرط عقل مثال داده بود تا چند شمن فرنگی را که برای تبلیغ افکار خود به چین آمده بودند و تصور می کردند که می توانند مردم چین را وادار کنند که از اندیشه های آنان پیروی نمایند، از چین بیرون کنند. پانویز شمن منظور مبلغین دین مسیح است. ادامه داستان. این آقایان خود را اهل حق و حقیقت معرفی می کردند، جز رسیدن به مقامات عالیه و جمع مال غرض نداشتند و مصر بودند که دیگران را به راه کجی که خود سالک آن بودند سوق دهند. پادشاه چین هنگامی که آنان را از کشور خود تبعید کرده بود، به این شهر به آنان سخن گفته بود و این سخنان در سالنامه های چین کلمه به کلمه ضبط شده است. شما نمی توانید در اینجا هم مثل همه جا تخم بدی را بپراکنید. آمدید به ما وعظ کنید و اصول ناسازگاری را در کشوری که مردم آن به اصل مدارا و مسامحه و سازگاری قائلند تبلیغ کنید. من شما را از کشور خود بیرون می کنم تا ناچار نباشم شما را به علت داشتن این عقاید سخیف تنبیه کنم. شما با احترام به سرحد سوق داده می شوید. از آنجا با وسائلی که برای رجعت به نیم کره دیگر در اختیار شما خواهم گذاشت به وطن خود برگردید. آری، اگر طالب آسایش خود و دیگران هستید به کشورهای خود برگردید و به کشور من پا نگذارید. شاهزاده خانم وقتی که شنید پادشاه چین به این خوبی قضاوت می کند و سخن می گوید، خوشحال و امیدوار شد که در دربار چین از او خوب پذیرایی خواهند کرد. او با عقاید قشری مردمان متعصب موافقتی نداشت و با خاقان چین در باب بی‌اعتباری این قبیل عقاید هم عقیده بود. خاقان در سر شام تشریفات را کنار گذاشت و با سادگی از مهمان خود پذیرایی نمود. شاهزاده خانم هم مرغ را به خاقان معرفی کرد. پادشاه مرغ را پسندید و مدتی شاهانه با آن بازی کرد. فرموزانت در پایان شام مقصد خود را از این سفر دور و دراز به پادشاه گفت و از او خواهش کرد که آمازان محبوبش را در شهر خانبالغ پیدا کند. پادشاه گفت: شما آمازان را به من معرفی می کنید؟ او مدتی مهمان دربار بود و من مفتون حسن خلق او شدم. آری، بیچاره کمی افسرده بود، ولی همین افسردگی به لطف محضرش می افزود. از ندمای من هیچ کدام در هوش و فطانت به پای او نمی رسند و هیچ کدام از علمای کشور ما به قدر یک صدم او از دانش بهره ندارند و هیچ کدام از سرداران ما در دلیری و شمشیرزنی حریف او نیستند و جوانی وی ارزش این صفات او را بیشتر می نماید. اگر من خدای ناکرده در صدد کشور گشایی برمی آمدم، بهتر از آمازان سالاری برای لشکریانم پیدا نمی کردم. ولی تین و شانگتی خدای بزرگ یار منند و هرگز اندیشه ناشایست جهانگیری و استقلال جویی را به من الهام نمی نمایند. ولی متاسفانه درد و اندوه در مغز او مؤثر و مثل این است که عقلش کمی زائل شده است. فرموزانت با سیمایی برافروخته و لحنی غمناک و گریه‌آمیز گفت: چرا نفرمودید سر شام بیاید؟ شما باعث مرگ من خواهید شد. آری، بفرمایید همین الان هر جا هست بیاید. خاقان جواب داد: همین امروز بامداد از اینجا رفت ولی نگفت کجا می رود. شاهزاده خانم گفت: عنقا جان، شما کسی را به بدبختی من دیده اید؟ بعد به شاه خطاب کرده گفت: آخر چطور بی خبر رفت؟ آدم حسابی که چنین فرار نمی کند. من اگر به جای او بودم دلم می خواست مادام العمر در این سرزمین بمانم. شاه گفت: تفصیل این است که یکی از شاهزاده خانم های بلافضل که در زیبایی شهره آفاق است عاشق او گردید. آمازان برای ظهر امروز وعده ملاقات با او داده بود، ولی سپیددم بیان که کسی را خبر کند از شهر ما رفت و این نامه کوتاه را برای خیشاوند نزدیک من فرستاد. ای شاهزاد خانم بلا فصل کشور چین، شما شایستگی این را دارید که دل مردی عاشق پیشه در گروه عشق شما باشد، ولی من به خدایان جاویدان سوگند خوردم که جز فرموزانت دختر پادشاه بابل به هیچ کس دل نبندم و وفاداری و استواری خود را در راه عشق ورزی به او یاد بدهم که در سفر و حضر عاشق نباید معشوق را از یاد ببرد. فرموزانت خود را تسلیم فرعون مصر که مرد ناپاک و پادشاهی سفاک است نمود. بدبختی من حساب ندارد. پدر من مرد، مرغ من کشته شد و از عشق فرموزانت جز خفت و خسران چیزی آید من نگردید. اینک من مادر ماتم زده‌ام را تنها گذاشتم و گرد جهان می‌گردم و دیگر هرگز بر نخواهم گشت. من سوگند خوردم که مادام العمر سفر کنم و پیمان خود را با او فراموش نکنم. در این صورت باید تصدیق بفرمایید که من اگر از عهد خود روگردان باشم، هم شما به نظر حقارت در من خواهید نگریست و هم غضب خدایان شامل حال من خواهد شد. آری، شما هم از من صرف نظر کنید و کس دیگری را پیدا کنید و به او وفادار باشید. فرموزانت گفت این نامه عجیب را به من ببخشید. این نامه مانند روزنه روشنایی در تاریکی شب است. آری، آمازان هنوز دوستم دارد. آمازان برای من از شاهزاد خانم چین چشم می پوشد. آری، این همه کف نفس جز از او از کس دیگر ساخته نیست. او درس بزرگی به من می دهد، ولی من نیازی به درس او نداشتم. و مرغ به خوبی می داند که بیگناهم، ولی بگویید ببینم آخر او کجا رفت و از کدام راه رفت. خواهشمندم هرچه می دانید به من بگویید تا من بروم و پیدایش کنم. خاقان چین جواب گفت که به نظرم او به سمت کشور سیتها رفته است. شاهزاده خانم فرمان داد تا اژدرها آماده بشوند. سپس تعارفات بسیار دوستانه بین میزبان و مهمان رد و بدل گشت و شاهزاده خانم با مرغ و اژدرها و شاهزاده خانم ایرلا و دیگر همراهان دوباره به راه افتاد. مانویس دوباره توضیح داده سیت ها که قبلا هم توضیح داده بود نام قبائلی که قسمت اعظم ایران قدیم را اشغال نموده بودند و بعضی به غلط تصور نمودند که تورانی بودند. شاهزاده خانم به کشور سیتها رسید و با کمال تعجب دید که زندگی اقوام و طرز حکومت در روی زمین بسیار متفاوت است و همچنان متفاوت خواهد ماند، مگر اینکه روزی برسد که یکی از ملل روی زمین عهده‌دار راهنمایی و ارشاد دیگران گردد و مانند چراغی فراراه ملل جهان بر دیگران روشنایی بخشد. مردم جهان را پس از قرنها تاریکی و انهماک در جهل و ظلمت به سوی رستگاری و عدل و داد سوق دهد، به شرط اینکه بین ملت‌های بدوی هم جوان مردانی پیدا بشوند که به نیروی اراده و پشتکار جانوران در رنده‌ای را که آدمی نامیده میشوند از راه آموزش و پرورش با قافله مردمان متمدن همراه نمایند. در کشور سیتها شهر وجود نداشت و در نتیجه از هنرهای زیبا هم اثری نبود. آنچه دیده میشد دشت‌های وسیع و چراگاه‌های سرسبز بود. مردم در زیر چادر و یا روی عرابه ها زندگی می کردند. این وضع زندگی حقیقتاً وحشت‌آور بود.